فصل 12. صبح روز بعد اونقدرها که انتظار داشتم بد نبود. وقتی وارد تالار گنبدی شدم، زویا اونجا بود. تنهایی یک سر میز احضارگرها نشسته بود و در سکوت صبحونش رو میخورد. موقعی که ماری و نادیا با صدای بلند با من احوال پرسی کردند، سرش رو بالا نیاورد و من هم تمام تلاشم رو کردم تا نادیدش بگیرم. از تک تک قدم هام تا لب دریاچه لذت بردم. خورشید میتابید. هوا روی گونه هام خنکی میکرد و چشم انتظار فضای خفه و تنگ و بی پنجره کلبه باگرا نبودم. ولی وقتی از پله های دم کلبش رفتم بالا، شنیدم بلند بلند حرف میزنن. دو دل ماندم و بعد آرام در زدم. صدای حرف زدن ها ناگهان قطع شد و بعد از لحظه ای در رو هل دادم و باز کردم و به داخل سرک کشیدم. تارین با قیافه خشمگین کنار بخاری دیواری باگرا ایستاده بود. گفتم ببخشید و خواستم عقب عقب از در برم بیرون. ولی باگرا تشر زد بیا داخل دختر. گرما داره میره بیرون. وقتی وارد شدم و در رو بستم تارین تعظیم کوتاهی به من کرد. حالت چطوره آلینا؟ به زحمت گفتم
خوبم.
باگرا داد زد
حالش خوبه. حالش خوبه. نمیتونه یه راه رو روشن کنه ولی حالش خوبه.
از جا پریدم و آرزو کردم این کاش میشد آب بشم برم تو زمین. تارین گفت اون رو به حال خودش بذار. غافلگیر شدم. باگرا پشت چشمی نازک کرد.
همین رو میخوای مگه نه؟
تارین آهی کشید و از سر خشم دستی لای موهاش برد. وقتی نگاهم کرد لبخندی اندوهگین روی لبش بود و موهاش در همه جهت سیخی ایستاده بود. باگرا راه و روش خودش رو داره.
من رو خرفت فرض نکن پسرک.
صدای باگرا مثل شلاق بود. با کمال حیرت دیدم تارین صافتر ایستاد و بعد انگار که به خودش اومده باشه اخم کرد. با لحنی آرام و خطرناک گفت سرزنشم نکن پیرزن. خشم در اتاق موج می زد. خودم رو وسط چه معرکه‌ای انداخته بودم. داشتم فکر می کردم بی سر صدا برم بیرون و تنهاشون بذارم تا بحثی رو که وسطش پریده بودم تموم کنند. که همون موقع دوباره صدای شلاق مانند باگرا اومد.
پسرک توی فکر برات یه فزونساز جور کنه. نظرت راجع بهش چیه دختر؟
شنیدن اینکه تارین رو پسرک صدا بزنه چندان برام عجیب بود که لحظه طول کشید منظورش رو بفهمم. ولی وقتی فهمیدم امید و آسودگی خیال درونم فواره زد. فزونساز؟ چرا قبلا فکرشو نکرده بودم؟ چرا قبلا فکرشو نکرده بودند؟ باگرا و تارین میتونستن کمکم کنن قدرتم رو فرا بخونم چون فوزونسازهای زنده بودن. پس چرا مثل پنجه های خرس ایوان یا دندون های فوکی که دور گردن ماری دیده بودم من هم فوزونسازی برای خودم دست و پا نمی کردم. بلندتر از اونچه که میخواستم هیجان زده گفتم
به نظرم محشره.
باگرا صدای منزجر از خودش در آورد. تارین نگاهی تند به او انداخت ولی بعد به سمتم برگشت. آلینا تا به حال درباره رمه مورزوا شنیدی؟ باگرا با تمسخر گفت
معلومه که شنیده. درباره تکشاخا و اژدهاهای شوهانی هم شنیده.
قیافه خشمگین روی صورت تارین نشست ولی بعد انگار به خودش مسلط شد و مؤدبانه تقاضا کرد میشه باهات حرف بزنم آلینا؟ به لکنت افتادم.
معلومه.
باگرا دوباره خره کشید ولی تارین بی‌اعتنا به او آرنجم رو گرفت. مرا از کلبه بیرون برد و در رو محکم پشت سرمون بست. وقتی فاصله کوتاهی رو در مسیر پیمودیم آهی سنگین کشید و دوباره دستی لای موهاش برد. زیر لب گفت
وای از اون زن.
سخت بود جلوی خودم رو بگیرم و نخندم. با احتیاط پرسید چی شده؟ گفتم هیچ وقت انقدر ژولیده ندیده بودمت. گفت باگرا با آدم ها چنین کاری میکنه. گفتم مربی تو هم بوده؟ سایه ای از روی صورتش گذشت و گفت آره. خب درباره رمه مورزوا چی میدونی؟ لبم رو گزیدم. فقط چیز میدونی؟ آهی کشید. فقط داستانهای کودکانه؟ پوزش خواهانه شانه ای بالا انداختم. گفت اشکالی نداره. از اون داستانها چی به یاد داری؟ به گذشته اندیشیدم و صدای آناکویا در اواخر شب درون خوابگاه رو به یاد آوردم. گوزنهای سفیدی بودن. موجوداتی جادویی که فقط موقع گرگومیش پدیدار میشدن. گفت اونها جادویی تر از ما نیستن ولی کهن و خیلی قدرتمندن. با ناباوری پرسیدم واقعی هن؟ اشاره نکردم که این اواخر چندان احساس جادویی یا قدرتمند بودن نکرده بودم. گفت اینطور فکر میکنم. گفتم ولی باگرا اینطور فکر نمیکنه. گفت معمولا فکرای من به نظرش مضحکن. دیگه چی یادت میاد؟ با خنده ای گفتم خب توی داستانای آناکویا میتونستن حرف بزنن و اگه یه شکارچی اسیرشون میکرد و از جونشون میگذشت آرزوهاشو برآورده میکردن. اون موقع خندید. اولین دفعه بود که خندش رو میشنیدم و صدای تار و دوست داشتنی بود که در هوا موج مینداخت. خب این قسمتش که قطعا درست نیست. گفتم ولی بقیهش هست؟ گفت قرنها میشه که شاهها و تارینها دنبال رمه مروزوا میگردن. شکارچی های من میگن ردشون رو پیدا کردن. ولی هرگز خود این موجودات رو ندیدن. گفتم و حرفشون رو باور میکنی؟ نگاه زغالی فامش خون سرد و محکم بود. افرادم به من دروغ نمیگن. لرزه ای در ستون فقراتم بالا خزید. من هم که میدونستم چه کارهایی از دست تارین برمی اومد چندان میلی نداشتم بهش دروغ بگم. دست پاچه گفتم اوه که اینطور. گفت اگه بشه گوزن مروزوا رو شکار کرد میشه با شاخهاش فزونساز ساخت. دستش رو دراز کرد و آهسته به ترقوم زد. حتی همان تماس کوتاه هم کافی بود تا جرقه یقین به وجودم بیاندازد. پرسیدم گردن بند؟ سعی کردم تصورش کنم و هنوز ضربه انگشتش رو پای گلوم حس می کردم. سری به تایید تکون داد. قدرتمندترین فزونسازی که تا به حال ساخته شده. دهانم باز موند. اون وقت می خواین بدینش به من؟ دوباره سر تکون داد. گفتم راحت تر نیست یه پنجه یا دندون یا چه می دونم هر چیز دیگه ای داشته باشم؟ سری به مخالفت تکون داد. اگه امیدی برای نابودی ستر باشه، به قدرت اون گوز نیاز داریم. گفتم ولی اگه یکی داشتم تا باهاش تمرین کنم؟ گفت میدونی که اینطوری کار نمی کنه. گفتم جدی؟ اخم کرد. نظریه ها رو نخوندی؟ نگاهی به او انداختم و گفتم یه عالمه نظریه هست. با لبخندی غافلگیرم کرد. فراموش کردم تازه واردی. زیر لب گفتم خب خودم فراموش نکردم. گفت انقدر بده؟ با کمال شرمندگی حس کردم انگار چیزی راه گلومو بند آورد. قورتش دادم. گفتم لابد باگرا بهتون گفته تنهایی حتی یه پرتو نورم نمیتونم احضار کنم. گفت درست میشه آلینا. نگران نیستم. نیستین؟ حتی اگه بودم زمانی که گوزنو به دست بیاریم دیگه اهمیتی نداره. حس سرخوردگی بهم دست داد. اگه فوزونساز میتونست مرا گیریشای حقیقی کنه نمیخواستم معطل شاخهای افسانه‌ای بمونم. یه چیز واقعی میخواستم. اونم همین الان. پرسیدم اگه این هم مدت کسی رمه مروزوا رو پیدا نکرده چرا فکر میکنین الان پیداش میکنین؟ گفت چون مقدر شده بود آلینا. اون گوزن برای تو مقدر شده. حسش میکنم. نگام کرد. موهاش همچنان آشفته بود و زیر نور درخشان خورشید صبحگاهی خوش چهره تر و انسانی تر از هر زمان دیگه ای بود. گفت دارم ازت میخوام به هم اعتماد کنی. باید چی میگفتم؟ من که انتخابی نداشتم. اگه تارین میخواست صبور باشم باید صبور میموندم. آخرش گفتم باشه ولی دست به جنبونین. دوباره خندید و حس کردم گرمای دلچسب به گونه هام دوید. بعد قیافش جدی شد. مدت زیادی منتظرت بودم آلینا. من و تو دنیا رو عوض میکنیم. با اضطراب خندیدم. خب من از اون نوع دنیا عوض کنش نیستم. با ملایمت گفت فقط صبر کن. و وقتی به اون چشمهای کوارتزی خاکستری نگام کرد قلبم محکمتر تپید. خیال کردم میخواد حرف بیشتری بگه. ولی ناگهان رفت عقب. قیافه پریشون رو صورتش نشست و گفت تو درسات موفق باشی. تعظیم کوتاهی کرد و روی پاشنه چرخید تا از مسیر کنار ساحل دریاچه برگرده. ولی چند قدم بیشتر نرفته بود که به سمتم برگشت و گفت راستی آلینا درباره گوزن؟ گفتم خب. گفت بین خودمون باشه. بیشتر مردم فکر میکنن صرفا یه داستان کودکان است و دوست ندارم احمق به نظر برسم. قول دادم. حرفی نمیزنم. سری کوتاه تکون داد و بدون کلمه ای حرف با گام های بلند دور شد. به پشت سرش زل زدم. کمی حس گیجی داشتم و نمیدونستم چرا. وقتی سرم رو بلند کردم، باگرا در ایوون کلبش ایستاده بود و تماشام میکرد. بدون هیچ دلیل خاصی سرخ و سفید شدم. با خورناسی گفت هه! بعد او هم به من پشت کرد. بعد از گفتگویم با تارین در اولین فرصت به کتابخونه سر زدم. در هیچ کدوم از کتابهای نظریه اسمی از گوزن نر نیامده بود. اما درباره ایلیا موروزووا، یکی از اولین و قدرتمندترین گیریشاها کتابی پیدا کردم. کلی هم منبع درباره فوزونسازها بود. کتابها به وضوح میگفتند هر گیریشا در طول عمرش فقط میتونه یک فوزونساز داشته باشه و وقتی گیریشای صاحب فوزونسازی بشه، کس دیگه ای نمیتونه اون فوزونساز رو از آن خودش بکنه. گیریشا صاحب فوزونساز میشود، ولی فوزونساز نیز گیریشا را تصاحب میکند. آنگاه که چنین شود، دیگری در کار نخواهد بود. نظیر طلب کند نظیر و بدین سان پیوند شکل میگیرد. دلیل این موضوع چندان برام روشن نبود، ولی انگار ربطی به اعمال محدودیت روی قدرت گیریشاها داشت. اسب سرعت دارد، خرس قدرت و پرنده بال دارد. هیچ موجودی همه این مواهب رو با هم ندارد و بدین سان جهان در توازن است. فوزونسازها بخشی از این توازنند، نه ابزاری برای براندازی آن. و بر هر گیریشا بایسته است این را نیک به یاد داشته باشد یا که عواقب آن را بپذیرد. فیلسوف دیگری نوشته بود چرا هر گیریشا از برای خود جز یک فوزونساز نتوان داشتن؟ به عوض بدین سوال پاسخ گویم. چیست که لایتناهی است؟ کائنات و طمع آدمی. زیر گنبد شیشه یک کتابخونه که نشسته بودم به مرتد سیاه اندیشیدم. تارین گفته بود ستر سایه حاصل طمع جدشه. منظور فلاسفه از عواقب همین بود. برای اولین دفعه به ذهنم خطور کرد ستر تنها مکانی بود که تارین در آن درمانده بود و قدرتش هیچ بهایی نداشت. نوادگان مرتد سیاه از جاه طلبی او رنج برده بودند. با این حال ناخواسته فکر کردم این رافکا بود که به اجبار بهای آن را با خون پرداخت. پاییز جای خود را به زمستان داد و بادهای سرد شاخه های باغهای کاخ را لخت کرد. میزمان هنوز هم پر از میوه ها و گل های تازه‌ای بود که آنها را در گلخانه های گیریشایی و جایی پرورش می دادند که آب و هوایش را خودشون تنظیم می کردند. ولی حتی آلوهای آبدار و انگورهای ارغوانی هم اشتهایم را چندان بهبود نبخشیدند. خیال کرده بودم گفتگویم با تارین شاید چیزی را درونم تغییر داده باشد. می خواستم حرفاش را باور کنم و هنگام ایستادن لب دریاچه کم و بیش هم باور کرده بودم. اما چیزی عوض نشد. هنوز هم نمیتونستم بدون کمک باگرا نور احضار کنم. هنوز هم گیریشای حقیقی نبودم. با همه اینها از این ماجرا کمتر حس فلاکت میکردم. تارین از من خواسته بود به او اعتماد کنم و اگه باور داشت که گوز پاسخ بود پس فقط میتونستم امیدوار باشم که درست بگوید. هنوز هم از تمرین با بقیه احضارگرها پرهیز میکردم. ولی چند دفعه گذاشتم ماری و نادیا مرا به بانیا بکشانند و یک بار هم به جشن بالایی در کاخ مجلل ببرند. حتی گذاشتم جنیا کمی رنگ به گونه هایم بدهد. خلق و خوی تازم باگرا رو خشمگین کرده بود. فریاد زد. دیگه حتی سعی هم نمی کنی. منتظر یه گوزن جادویی بیاد و نجاتت بده؟ منتظر گردنبند خوشگلت هستی؟ میتونی منتظر بمونی یه تکشاخ بیاد سرشو بذاره رو پات، دختره ابله؟ وقتی به من سرکوفت میزد، فقط چونه بالا مینداختم. حق با او بود. از سعی کردن و شکست خوردن خسته شده بودم. من مثل بقیه گیریشاها نبودم و وقتش بود این رو بپذیرم. از اون گذشته، بخش سرکش وجودم از دیوونه کردنش لذت می برد. نمی دونستم زویا چه مجازاتی چشیده بود اما من رو نادیده می گرفت. از ورود به سالن‌های تمرین من شده بود و شنیده بودم بعد از جشن زمستانه به کریبریسک برمی گردد. گاه و بیگاه می دیدم به من چشقره می رود یا همراه گروه کوچک دوستان احضارگرش دست روی دهان کرکر می خندد. ولی سعی می کردم به این چیزها توجهی نکنم. با این حال نمی تونستم حس شکست را از خودم دور کنم. اولین برف که بارید بیدار شدم و دیدم کفتای تازهی دم در انتظارم رو می کشه. از جنس پشمی زخیم و آبی به رنگ نیمه شب بود و باشلوقی با حاشیه خز طلایی انبوه داشت. پوشیدمش ولی سخت بود حس نکنم شیادم. بعد از ناخونک زدن به صبحونم از راه همیشگی به سمت کلبه باگرا را افتادم. مسیرهای سنگ فرشی که دوزخ افروزها از برف پاکشون کرده بودند زیر خورشید زمستانی ضعیف برق می زدن. به نزدیکی های دریاچه رسیده بودم که خدمتکاری خودش رو به من رسوند. تکه کاغذ تا شده به دستم داد. ادای احترامی کرد و بعد دوون دوون از راه اومده برگشت. دست خط جنیا رو شناختم. یگان ملین اورتسوف 6 هفته‌ای میشه در پادگان مرزی چرناست مستقر شده. وضعیتش سلامت ذکر شده. میتونی به آدرس هنگش برای او نامه بنویسی. سفیرهای کرچ دارن تحفه به ملکه میدن. صدف خوراکی و آبچلیک در یخ خوش شده و آب نبات بادومی. امشب برات کمی میآورم. جی. مل در تسیبیا بود. در امان، زنده، به دور از مبارزه و احتمالاً سرگرم شکار زمستانه بود. باید ممنون باشم. باید خوشحال باشم. میتونی به آدرس هنگش برای اون نامه بنویسی. ماها میشد به آدرس هنگ برایش نامه مینوشتم. به آخرین نامم فکر کردم. مل عزیزم منم. خبری از تو نشنیدم، برای همین خیال کردم با ولکرای ازدواج کردی و داری خوش و خرم در ستر سایه زندگی میکنی و اونجا نه نور هست و نه کاغذی دم دست داری که نامه بنویسی. یا شاید هم عروس تازت جفت دستای تو رو خورده. نامه را با توصیف باتکین، سگ دماغوی ملکه و شیفتگی عجیب گریشه ها به رسوم رعیت ها پر کرده بودم. درباره جنیای زیبارو و پاویون های کنار دریاچه و گنبد شیشه‌ای شگفت‌انگیز کتابخونه به او گفته بودم. درباره باگرای مرموز و ارکیده های گلخونه و پرنده هایی که بالای تختم نقاشی کرده بودند براش تعریف کرده بودم. ولی درباره گوزن مروزوا یا اینکه چنین گریشای مفتضحی بودم یا که هر روز دلتنگش بودم حرفی نزدم. اینها رو که نوشتم مردد موندم و بعدش با خط خرچنگ قورباغه ای آخرش نوشتم. نمیدونم نامه هام به دستت میرسه یا نه. اینجا زیباتر از اونیه که بتونم توصیف کنم. ولی همش رو میدم تا عصری کنار تو روی برکه تریوکا سنگ بپرونم. لطفاً نامه بنویس. ولی نامه هایم به دستش رسیده بودند یا با آنها چه کرده بود؟ اصلاً زحمت داده بود بازشان کند؟ نامه 5 و 6 و 7 که رسیدند از فرط خجالت آه کشیده بود؟ ناخودآگاه جا خوردم. لطفاً نامه بنویس مل. لطفاً فراموشم نکن مل. اشک‌های غضب‌آلود رو پاک کردم و اندیشیدم که چه رقت انگیزم. به دریاچه چشم دوختم. کم کم داشت منجمد می شد. به نهری اندیشیدم که از میان ملک دوک کرامزوف میگذشت. من و مل هر زمستون منتظر میموندیم نهر یخ بزنه تا روش اسکیت بازی کنیم. یادداشت جنیا رو مچاله کردم. دیگر نمیخواستم به مل فکر کنم. آرزو کردم ای کاش میتونستم تک تک خاطرات کرامزین رو خط بزنم. بیشتر از همه آرزو کردم ای کاش میشد برگردم به اتاقم و یک دل سیر گریه کنم. ولی نمیتونستم. باید یک صبح بی‌معنا و فلاکتبار دیگر رو با باگرا می‌گذروندم. نرم نرمک مسیر کنار دریاچه رو پیمودم. بعد پاکوبان از پله‌های کلبه باگرا رفتم بالا و در رو محکم گشودم. مثل همیشه کنار بخاری نشسته بود و کنار شعله‌ها بدن استخوانیشو گرم می‌کرد. خودم رو انداختم روی صندلی مقابلش و منتظر موندم. باگرا خنده کوتاه و پارس مانند سر داد.
یعنی امروز عصبانی هستی دختر؟ از چی عصبانی هستی؟
از صبر کردن برای گوزن سفید جادویی خسته شدی؟ دستام رو روی سینه درهم گره کردم و چیزی نگفتم.
حرف بزن دختر.
هر روز دیگه بود دروغ میگفتم. میگفتم حالم خوبه. میگفتم فقط خستم. ولی بگم اونم دیگه جونم به لبم رسیده بود. چون از کوره در رفتم و با خشم گفتم حالم از همه اینا به هم میخوره. حالم از خوردن چاودار و شاهماهی برای صبونه به هم میخوره. حالم از پوشیدن این کفتای مسخره به هم میخوره. از اینکه باتکین لهم کنه حالم به هم میخوره. از تو هم حالم به هم میخوره. خیال کردم عصبانی خواهد شد ولی فقط نگاهم کرد. آنطوری که سرش رو یکوری کج کرده بود و چشمهای سیاهش زیر نور آتش میدرخشید شبیه گنجشکی آب زیر کاه شده بود. آهسته گفت
نه نه جریانی نیست. یه چیز دیگه است. چی شده؟ نکنه دختر کوچولوی تفلکی ما دلتنگ خونه شده.
خورناسی سر دادم.
دلتنگ کدوم خونه؟ تو به من بگو دختر. زندگیت اینجا چه عیب و ایرادی داره؟ لباس تازه، تخت نرم و راحت، خوراک گرم، شانس حیوان دست آموز تارین بودن.
من حیوان دست آموزش نیستم.
ریشخند کرد. ولی دلت میخواد که باشی. زحمت نکش به من دروغ بگی. تو هم مثل بقیه ای. دیدم چطور نگاش میکنی.
گونه هم گر گرفت و فکر کردم با همون عصا بزنم تو سرش. گفت
یه عالم دختر هستن که حاضرن مادرشونو بفروشن تا جای تو باشن. و اون وقت تو اینجایی و حس فلاکت داری و مثل بچه ها بغ کردی. پس به هم بگو دختر. قلب کوچولوی غمگینت برای چی به درد اومده؟
البته که درست میگفت. خوب میدونستم دلتنگ بهترین دوستم بودم، ولی نمیخواستم این رو به او بگویم. ایستادم و صندلیم به عقب چپه شد. این کارا وقت هدر دادنه.
جدی؟ چه کار دیگه ای داری که روزها انجام بدی؟ نقشه طراحی کنی؟ بری برای یه نقشه کش پیر جوهر بیاری؟
نقشه کش بودن هیچ ایرادی نداره.
معلومه که نداره. مارمولک بودن هم ایرادی نداره. مگر اینکه شاهین به دنیا اومده باشی.
دندون قروچه کنان گفتم
دیگه کاسه صبرم لبریز شده.
و به او پشت کردم. چیزی نمونده بود اشکم جاری بشه، ولی نمیخواستم جلوی این پیرزن کینه توز گریه کنم. با لحنی تمسخرآمیز صدایم کرد.
داری کجا میری؟ اون بیرون چی منتظر توه؟
سرش داد زدم.
هیچی، هیچ کس.
به محض گفتن این حرف حقیقت چنان سخت روی سرم خراب شد که نفسم بند اومد. ناگهان دچار سرگیجه شدم و دسته در رو محکم چسبیدم. در همون لحظه خاطره ممتنهای گیریشا به یادم هجوم آورد. در اتاق نشیمن کرامزین هستم. آتشی در بخاری شعله می کشد. مرد چارشانه آبی پوشی مرا گرفته و داره کشون کشون از مل دور می کنه. دست مل از دستم در میاد و لغزیدن انگشتاش رو حس می کنم. مرد جوان ارغوانی پوش من رو بلند میکنه، به کتابخونه میکشه و در رو محکم پشت سرش میبنده. لگد میندازم و دست و پا میزنم. صدای من رو میشنوم که نامم رو فریاد میزنه. مرد دیگری نگه هم میداره. زن قرمز پوش دستش رو دور مچم میبنده. حس میکنم موج ناگهانی یقینی مطلق به سمتم هجوم میآورد. از تقلا دست میکشم. فراخوانی درونم به صدا در میاد. درونم چیزی برای پاسخ به اون برمیخیزه. نمیتونم نفس بکشم. انگار دارم با پا زدن خودم رو از ته دریاچه بالا میکشم و میخوام سطر رو بشکافم و ریه هام برای جرعه ای از هوا به درد اومده. زن قرمز پوش با چشم های باریک کرده دقیق نگاه هم میکنه. از پس در کتابخونه صدای مل رو میشنوم.
آلینا، آلینا.
همون موقع میفهمم. میفهمم با هم تفاوتی داریم. تفاوتی بسیار فاحش و جبران ناپذیر.
آلینا، آلینا.
تصمیمم رو میگیرم. اون چیز درونم رو میچسبم و به پایین فشارش میدم. فریاد میزنم.
مل!
و دوباره تقلا میکنم. زن قرمز پوش سعی میکنه مچ دستم رو نگه داره، ولی اونقدر به خودم میپیچم و زاری میکنم که آخرش رهام میکنه. لرزان به در کلبه باگ را تکیه دادم. زن قرمز پوش فوزون ساز بود. برای همین فراخوان تارین احساسی آشنا داشت، ولی به طریقی تونسته بودم در مقابل زن مقاومت کنم. عاقبت فهمیدم. پیش از مل کرامزین جای مخوف بود، جایی پر از شب‌های طولانی که به گریه در تاریکی می‌گذشت و بچه‌های بزرگتری که نادیدم می‌گرفتند و پر بود از اتاق‌های سرد و خالی. ولی بعد مل اومد و همه اینها عوض شد. راهروهای تاریک شدن جای پنهان شدنمون و بازی کردنمون. جنگل‌های متروک شدن جایی برای کاوش کردن. کرامزین شد کاخمون، شد پادشاهیمون و من دیگه نمی‌ترسیدم. ولی ممتحن‌های گیریشا مرا از کرامزین می‌بردند. مرا از مل جدا می کردند و او تنها چیز خوب دنیایم بود. برای همین هم تصمیمم رو گرفتم. قدرتم رو سرکوب کردم و بدون اون که متوجه باشم با تمام توان و ارادم هر روز اون رو همون پایین نگه داشتم. ذره ذره وجودم رو برای پنهان کردن این راز خرج کرده بودم. یادم اومد وقتی کنار مل لب پنجره ایستادم و رفتن گریشه‌ها با توریکایشون رو تماشا می کردم چقدر احساس خستگی کرده بودم. صبح روز بعد بیدار شدم و حلقه های تیره پای چشمم رو دیدم. از اون موقع پای چشمم بودند. از خودم پرسیدم خب حالا چی؟ در حالی که تمام بدنم داشت میلرزید پیشانیم رو به چوب سرد در فشردم. حالا مرا پشت سر رها کرده بود. تنها کسی که در این دنیا مرا درست میشناخت به این نتیجه رسیده بود که من ارزش چند کلمه رو هم ندارم، ولی من کماکان به گذشته چنگ انداخته بودم. با وجود تمام رفاه و تجملات کاخ کوچیک، با وجود قدرت‌های نویافتم، با وجود سکوت مل، من ادامه داده بودم. حق با باگرا بود. خیال کرده بودم چقدر دارم تلاش میکنم. ولی در اون عمق، ته دلم، بخشی از وجودم فقط میخواست همراه مل به خونه بره. بخشی از وجودم امیدوار بود که همه اینها اشتباه باشه. تارین متوجه خطای خودش بشه و من رو به هنگ بفرسته. مل متوجه بشه چقدر دلش برای من تنگ شده و در بیشمون با هم پیر بشیم. مل از من گذشته بود، ولی من همچنان ترسان و لرزان جلوی آن سه هیبت مرموز ایستاده بودم و دستش رو محکم گرفته بودم. وقتش بود رها کنم. آن روز در ستر سایه مل جان مرا نجات داده بود و من هم جان او را. شاید همین قرار بود پایان کار ما باشد. این فکر وجودم را مملو و از اندوه کرد. اندوه رویاهای مشترکمون. اندوه عشقی که حس کرده بودم. اندوه دخترکی خوشخیال که هرگز دیگر من نبودم. اندوه وجودم را آکند و عقده‌ای را که هرگز از وجودش آگاه نبودم در خود حل کرد. چشمانم را بستم. پایین غلطیدن عشق روی گونه هام رو حس کردم و به سمت آنچه مدت‌های مدید درون خودم پنهان نگه داشته بودم دست دراز کردم. با نجوا به او گفتم متاسفم. متاسفم که این همه وقت در تاریکی رهات کردم. متاسفم ولی حالا آمادم. صدا زدم و نور پاسخ داد. حس کردم از همه جهت به سمتم شتافت. روی دریاچه سرید، بر گنبدهای زرین کاخ کوچک رقصید و از زیر در و از میان دیوارهای کلبه باگ را گذشت. همه جا حسش کردم. دستانم را گشودم. نور یک راست از وجودم شکفت. اتاق را آکند و دیوارهای سنگی و بخاری قدیمی دیواری و تک تک زوایای صورت عجیب باگ را روشن کرد. احاطه‌ام کرد. حرارت داشت. از همیشه قدرتمندتر و نابتر بود چون حالا همش مال من بود. میخواستم بخندم، آواز بخونم، فریاد بزنم. آخرش چیزی بود که تمام و کمال به من تعلق داشت. باگرا زیر نور تابان چشماشو تنگ کرد و گفت خوبه. حالا دست به کار میشیم.